بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعات علمی که از حدود سال 1970 تا الان روش کار شده بحث صدمه بر روی بال هواپیماها و وسایل پرنده هستش. بحث صدمه در ابتدای کار برای هواپیماهای جنگی بیشتر مطرح شد، چون که اینها هواپیماها یا هلیکوپترها مخصوصا وقتی که در به صلاح میدان های جنگ دشمن در از قرار می گرفتن مورد حمله تجهیزات ضد هوایی قرار می گرفتند و بالهاشون مورد صدمه واقع می شد و خیلی وقتا با اون حال صدمه ای هم که داشتن هواپیما می تونست خودش رو بازیابی کنه و دو مرتبه برگرده بشینه. البته در سالهای اخیر که بحث جنگ های اخیر در منطقه خاورمیانه به اصطلاح پیش اومد و با توجه به تجهیزاتی که در اختیار حالا بگیم عموم جنگجویان قرار گرفت، این بحث به هواپیماهای غیر نظامی هم کشیده شد. خب بودن مثلا این موشک‌های دوش پرتابی که در اختیار افراد متفرقه بود و در اطراف باندهای فرودگاه و تو مناطق میتونستن حضور داشته باشند و یک هواپیمایی که به اصطلاح به هر تقدیری از روی زمین بلند میشد اونو مورد هدف قرار بگیره، کما اینکه بوده که ارباسی مورد هدف قرار گرفت و بعد از اینکه بخشای اتصال موتورش به بدن هواپیما صدمه خورد دو مرتبه برگشت و هواپیما به اصطلاح نشست. آقای سفی در زبط میشه صحبت من داره ضبط میشه. میشه از خواهش کنم 10 دقیقه دیگه بیاد. این شما ویرایشش هم میکنین اینو بعدا. این هواپیما برگشت نشسته و در یکی از این سالها یکی از مطالعات که مطالعات سال در نظر گرفته شد همین بحث اثر صدمه بود بر روی هواپیما. نحوه اعمال صدمه بر روی بال هواپیما، خب سوراخ شدن یه دونه به اصطلاح یه قسمتی از بال بود که با ورود موشک یا پرتاب اون سوراخ ایجاد می‌شد و از این به بعد جریان هوا از طریق این سوراخ خب بسته به زاویه حمله، ولی معمولا با زاویه حمله مثبتی که هست از زیر بال به روی بال جریان پیدا میکنه و نوع جریان هوا رو بر روی بال به هم میریزه و تأثیرات اساسی بر روی خواص ایرودینامیکی بال میذاره. مشخصا این تأثیرات کاهش لیفت هست، نیروی برا، و افزایش نیروی پسا یا درک هست و معمولاً به اصطلاح گشت‌آور پیچشی یا پیچینگ مومنت رو به صورت منفی افزایش میده. از دیدگاه مطالعات به اصطلاح ایرودینامیکی این صدمه به شکل‌های مختلفی میشه دسته‌بندی بشه و روش کار بشه. اولینش محل برخورد این صدمه هست که میتونه نزدیکی های لبه حمله باشه، میتونه از لبه حمله دور باشه تا برسه به لبه فرار و هر کدوم از این مقاطع که قرار داشته باشه میتونه تأثیر خودشو بر روی صدمه در بسلا بر روی پرفورمنس بال بذاره. نکته بعد ابعاد صدمه هست که صدمه از کوچک میتونه شروع بشه تا خیلی زیاد که دیگه فقط حالا سازه بال در اصل باقی میمونه، در این صورت هم باز تأثیرات خودش رو میتونست بذاره. نکته دیگری که در ابتدا در این بحث مطالعات صدمه روش بهش پرداخته شد این بود که بال در قسمتی که سوراخ میشه آیا تو خالی باشه یا تو پر باشه. باز مثلا وقتی که مخازن بنزین در داخل بال هستن، البته موقعی که مخزن خالی شده و موشک از اونجا عبور میکنه، در اطراف داخل بال خالی هست و در از صدمه در اطرافش خالیه، ولی بال اگر به صورت جامد و توپر ساخته شده باشه وقتی که به اصطلاح پرتاب ازش عبور میکنه، خب در اطراف صدمه دیواره صدمه میتونه پر بوده باشه، که این هم باز خودش تاثیرات خاص خودشو داره. مطالعات اولیه‌ای که در این کار انجام گرفت، اولا بال رو به صورت ایرفول به اصطلاح بال نامحدود در نظر گرفتن، یعنی تست تجربی که در ابتدای کار انجام شد به اصطلاح از یک دیواره تونل تا دیواره دیگه کاملا ادامه داشت بال، و فقط به اصطلاح یک قسمتی از به اصطلاح بال رو توسط سوراخ صدمه دار میکردن و مورد مطالعه قرار میدادن. بیشترین به اصطلاح بهره برداری از این قضیه هم که شد توسط نیرو وسایل اندازه‌گیری نیرو مثل بالانس ها بود که تغییرات ضرب ایرودینامیکی رو در اصل نهایتا منتج میشد. نتیجه گیری های اولیه که انجام شد این بود که ابعاد صدمه حدودا اگر یک دایره در نظر بگیریم موقعی اهمیت پیدا میکرد که حداقل قطر به اصطلاح صدممون 20% کرد ایرفول باشه، بتر ایرفول باشه. از نظر محل با توجه به اینکه در اصل اختلاف فشار زیرو روی بال هر جا اهمیت پیدا کنه، طبیعتا این جریان هوایی که گفتیم از طریق صدمه عبور میکنه و زیر ایرفول میاد روی ایرفول اهمیت بیشتری پیدا میکنه، جاییست که اختلاف فشار بیشتری داشته باشیم. به همین دلیل حول و حوالی زخامت ماکسیموم که در ایرفول مورد مطالعه تقریبا وسط های ایرفول بود، اینجا باز نشون داده شد که اثر صدمه بیشتر هست. این مطالعات انجام گرفته بود. مطالعات بعدی که برنامه ریزی شد و انجام شد این بود که صدمه توسط پرده ها به وقتی بال سوراخ میشه اشکال مختلفی ممکنه این صدمه به وجود بیاد. اگر جنس به اصطلاح بال از مواد مرکب باشه، خب معمولا این به اصطلاح مواد مرکب رو خورد میکنه، در نتیجه خود صدمه مسطحه، ولی معمولا گوشه های تیز براش درست میشه. اما اگر از جنس های فلزی ساخته شده باشه، معمولا فلز رو به اصطلاح تا میکنه رو به بیرون، به اصطلاح انگلیسیش به صورت پتالینگ یا گلبرگی، حالا بگیم اینجوری ترجمه کنیم، به صورت گلبرگی در میاره و در نتیجه خود سطح صدمه به صورت به اصطلاح حالت سه‌بعدی در میاد. ما در مطالعه که در ابتدای کار در شروع کردیم که در ادامه کارها باشه، اومدیم نوع صدمه رو سعی کردیم گوشه های مسطح باشه ولی گوشه های تیز داشته باشه. در نتیجه اومدیم یک مثلث رو فرض کردیم که به اصطلاح به شکل به اصطلاح شکلی باشه که صدمه رو ایجاد کرده باشیم روی بال، و ما اومدیم مورد مطالعه قرار دادیم. طبیعتا مثلث وقتی که روی بال ایجاد شده باشه به اصطلاح تأثیرات بستگی به این داره که رأس اون مثلث نسبت به لبه حمله و لبه فرار چه موقعیتی داشته باشه. برای همین اومدیم دو حالت مثلث رو در نظر گرفتیم که یک بار رأس مثلث به سمت کاملا به سمت لبه حمله باشه و یک بار کاملا به سمت لبه فرار، و در نتیجه قاعده مثلث به سمت لبه حمله قرار می گیره. این دو حالت صدمه رو اومدیم ابتدای کار بررسی کردیم، دیدیم صدمه‌ای که رأس مثلث به سمت لبه حمله هست نتایجش خیلی نزدیک به دایره قرار داره و تأثیراتی که بر پرفورمنس بال میذاره خیلی نزدیک به اون هست، و برعکس اگر رأس به اصطلاح صدمه نزدیک به لبه فرار باشه تأثیرات بسیار محدودتر و کمتر بودش. در اصل دلیلش به اصطلاح ابعادی بود که در اختیار جریان هوا قرار میگرفت برای اینکه جریان از زیر بال بیاد به اصطلاح بتونه بیاد به روی بال در قسمت عقب صدمه. در اصل یک مطالعه عددی که در این رابطه انجام شد نشون داد که دو تا ورتکس در داخل صدمه تشکیل میشه که یک ورتکس در داخل صدمه تشکیل میشد که این ورتکس حاصل تعامل جریان بود که از داخل صدمه عبور میکرد و اون جریانی که از روی صدمه عبور میکرد. یه دونه ورتکس در اینجا درست میشد و جریان در این منطقه به چرخش می افتاد و جریانی که اجازه خروج پیدا می کرد در از قسمت عقبی صدمه رو شامل می شد. حالا اگر ما به اصطلاح قاعده مثلث رو رو به لبه فرار میذاشتیم، فضای بیشتری برای جریان خروجی قرار میگرفت و تاثیر صدمه بیشتر خودش رو نشون میداد. در صورتی که اگر رأس مثلث رو به لبه فرار قرار میگرفت، فضای کمتری با توجه به اینکه تنگتر میشد قسمت صدمه در قسمت عقب، فضای کمتری برای جریان خروجی قرار میگرفت و تاثیرات صدمه کمتر خودش رو نشون میداد. بعد اومدیم گفتیم خب این صدمه میتونه ترکیبی از این دوتا مثلث باشه که در اصل یک ستاره مانندی با 6 تا رأس در اصل درست شد و این ترکیب رو هم اومدیم بررسی کردیم. عمدتاً کارمون که حالا بیشتر به بیشترین شکل نزدیک به حادثه یک صدمه واقعی بود، به همون مثلثی رو که رأسش به سمت لبه بال بود و لبه حمله بود ببخشید و همینطور به صورت دایره کاملا نتایجمون نزدیکتر بود. و از اینجا ما جمع بندی کردیم که به اصطلاح یک صدمه دایره شکل در مجموع میتونه نمایندگی بررسی بدترین حالات صدمه رو که بر روی سطح میتونه اتفاق بیفته داشته باشه. نکته دیگری که در این رابطه بررسی شد، اثر عدد رینولز بود بر روی این به اصطلاح آثار. خب عدد رینولز رو در اسپت توسط کرد بال وقتی مشخص بکنیم، این که حالا بال در یه نسبت به یک مدل تونل بادی باشه با ابعاد کوچکی و بال واقعی باشه با ابعاد بزرگ، این میتونست تأثیر داشته باشه که یک بار عدد رینولز توسط سرعت تغییر کرده بود و اونجا نشون داده بود که اثری نداره. در نتیجه ما بیشتر گفتیم که این اثر سرعت هست تا اثر عدد رینولز. در نتیجه مدل هایی رو اومدیم، اینا به اصطلاح در داخل ایران انجام شد، مدل هایی با ابعاد مختلف ساختیم و اینجا نشون داده شد که اثر به اصطلاح عدد رینولز تأثیر داره و هر چقدر عدد رینولز بیشتر باشه این آثار اهمیتش بیشتر خودشو نشون میده. نکته دیگری که به اصطلاح مورد مطالعه قرار گرفت که حالا نتایجش هنوز جنبندی کامل نشده چون در قالب یه دونه تز دکترا داره این کار انجام میشه، دو تا مطلب هست. یه مطلب این که ابعاد صدمه وقتی که معمولا یه گلوله رو اگر یه پرتابه رو در نظر بگیریم از زیر وارد سطح بال بشه، یا به اصطلاح بال رو رفته رفته وسعت صدمه رو گسترده تر میکنه به طوری که صدمه در سر به اصطلاح سطح خارجی ابعاد بزرگتری پیدا میکنه نسبت به سطح ورودی و معمولا چون که ضد هوایی ها از زیر شلیک میکنن، عملا سطح به اصطلاح زیر صدمه قطر کوچکتری داره، زیر بال صدمه من قطر کوچکتری داره تا بالای بال که قطرش بزرگتر میشه. این اثر رو اومدیم بررسی کردیم. یه بخش از مطالعه که باز قبلا انجام شده بود در رابطه با بال محدود بود که یک بال به اصطلاح با طول محدود رو در داخل یک تونل باد بزرگ گذاشته بودیم و این اثر صدمه 20 درصدی رو بسته به اینکه کجای بال قرار گرفته باشه، آیا نزدیک به بدنه باشه یا قسمت وسط باشه یا به لبه بال به انتهای بال نزدیک باشه مورد مطالعه قرار دادیم. دیدیم وقتی که در قسمت وسط بال قرار بگیره تقریبا به نتایج دو بعدی نزدیک‌تره که طبیعی هم به نظر میرسه، ولی وقتی که در قسمت سر بال قرار می گرفت تحت تاثیر ورتکس های بال قرار می گرفت اثر صدمه و تاثیر نسبتاً کمتری نهایتاً بر روی پرفورمنس بال به اصطلاح حاصلش می شد و همینطور وقتی که صدمه در قسمت پایین و نزدیک به بدنه حالا به اصطلاح هواپیما قرار می گرفت تحت تاثیر لایه مرزیه خود بال قرار می گرفت بدنه قرار می گرفت و در نتیجه باز تأثیراتش کمتر میشه. حالا کاری که باز در ادامه به اصطلاح برنامه ریزی شده که انجام بشه ولی حالا هنوز به اصطلاح انجام نشده و نتایجش مشخص نیست برامون، این هست که بال به صورت تیپر ریشیو داشته باشه، یعنی بال در نسبت در قسمت بدن کرد بیشتر و در قسمت سر بال کرد کمتری داشته باشه و صدمه با قطر به اصطلاح مشخصی که هست ببینیم در قسمت باز نزدیک بدنه وسط و همینطور در انتهای بال وقتی تش قرار بگیره با بالی که تیپ رشیو داره به اصطلاح ببینیم چه تأثیراتی خواهد داشت.
حضور شما که یه رو
مطابق کردم.